بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما منتهي شد به این تنبیه که مدار را در حدیث شریف بر ضرر و ضرار واقعی قرار داده. اساسا تمام الفاظ برای موضوعات واقعیه، نه موضوعاتی که تخیل شده است وضع شده. وقتی که میگیم النار حاره یعنی نار واقعی دارای حرارت. بنابراین اگر گفتیم الماء طاهر یا گفتیم المستطیع یجب علیه الحج، یعنی اون که به حسب واقع آب است و مستطیع است محکوم به طهارت و محکوم است به وجوب حج. بنابراین در لا ضرر ولا ضرار هم معناش اینه که ضرر واقعی اگر در جایی بود حکم مرفوعه. بنابراین اگر کسی براش وضوء و غسل به حسب واقع ضرر داشت، دیگه امر به وضوء و غسل ساقطه. و اگر او وضوء و غسل انجام داد فاقد امر عبادیه و طبعا عبادت بلا امر باطله. در صورتی که فقها فرمودند که خیر عبادت اگر به تخیل این که وضوء و غسل برای او ضرر نداره و غسل و وضوء گرفت ولی بعد معلوم شد برای او ضرری بوده، گفتن این غسل و وضوء او صحیحه و می توانه با او نماز انجام بده. و هاکذا در صومی که به حسب واقع ضرری بوده و مکلف به خیال این که ضرر براش نداره روزه گرفت، گفتن این مجزی و اعاده و قضا نداره برای این که جاهل به مطلب بوده. خب میگیم اگر حکم دار مدار موضوع واقعی بوده، پس در این سه مثال ضرر واقعی وجود داشته، پس بنابراین وضوء و غسل و صیام او فاقد امر بوده و باطل باید باشه. چگونه حکم کرده اند به این که با این که اینجا وضوء و غسل ضرری است در این حال محکوم به صحت؟ این اشکال به عنوان یکی از تنبیهات بحث ما بود. در اینجا به تکاپو افتاده اند که آقایون حکم کنم به صحت این غسل و وضو. به عرض کردیم شبیه این هم در مورد خیار قبل و خیار عیب گفتن اگر شیعی واقعا مغبون جاهل به قبل بود خیار داره چون موجب ضرره. میگه خوب اگر عالم هم بود ولی مغبون در معامله ضرر کرد باید حکم به خیار کنیم، با اینکه نگفتند و بلکه فرمودند با علم به قبل یا علم به عیب دیگه خیار برای مشتری ثابت نیست. این مواردی است که موجب برای اشکال شده در این که اگر لا ضرر ولا ضرار دلالت بر نفی حکم کنه، باید این موارد بر خلاف فتوای مشهور محکوم باشه به بطلان وضوء و غسل و صیام و عدم و ثبوت خیار برای مغبون عالم و مشتری عالم به عیب. در صورتی که نگفتن، گفتن با فرض علم خیار ثابت نیست. مرحوم استاد خویی در مورد خیار قبل و خیار عیب با علم به عیب و علم به قبل فرموده حقیقت قضیه آن است که این دو خیار مستند به لا ضرر و لا ضرار نیست، گرچه بزرگان برای اثبات خیار مقبول و خیار مشتری جاهل به عیب به لا ضرر تمسک کردند. فرموده برای خاطر این که چون حقیقتا این دو خیار مستند به یک شرط ضمنی است که اون شرط ضمنی چون تخلف شده خیار ثابته و اون شرط ضمنی در مورد معاملات همانا آن است که اساس معامله بر مبادله است در جنسی به جنس دیگری که از نظر مالیت مساوی باشه. تمام بنای عالم در معاملاتشان بر این است که جنسی را به جنسی که از نظر مقدار مالیت و ارزش برابر است مبادله کنند. بنابراین اگر کسی زائد از مقدار متعارف خواست سود ببره و در حقیقت بیش از مالیت جنسش از طرف مالیت بیشتر بگیره، این برخلاف اصل مساواتی است که در معاملات بر او اساس گذاشته شده و این مساوات در مالیت گویی یا به منزله شرط ضمنی است در همه معاملات جاری بین عقلا. اکنون که طرف مغبون شده و این شرط ضمنی تخلف پیدا کرده، از جهت تخلف شرط ضمنی محکوم به خیاره. در عیب هم همینطوره، باز بنای همه عقلا در معاملات بر اصالت و سلامه است، مبنا بر این که جنس را جنس سالم تحویل به مشتری داده بشه و این بنا به منزله شرط ضمنی است. لذا اگر من جنس با فاسد و معیوب داد، این گویی یا تخلف شرط ضمنی شده و لذا برای مشتری به خاطر تخلف این شرط ضمنی خیار ثابته، نه اینکه منشأ ضرر و ضرار باشه تا نقض کنید به مورد علم. این جواب از مسئله خیار قبل و خیار عیب. اما در مسئله عبادات که صیام و وضو و غسل را مثل زدی، بگیم در اینجا آیین آیینی یک جواب داده و استاد جواب دیگری. مرحوم آیین آیینی میگویند که در این سه موردی که مثل زدیم، صیام ضرری و غسل و وضوء ضرری، در این سه مورد منشأ اشکال جهل مکلفه، نه اینکه منشأ اشکال و وقوع فی الضرر تکلیف و حکم شرع باشه. ما گفتیم لا ضرر و لا ضرار حکمی که موجب برای ضرر و ضرار امتثال او شود چنین حکمی مرفوعه. در مورد شخصی که جاهل است وضو و غسل و روزه برای او ضرریست، حکم شارع او را در ضرر نینداخته، بلکه جهل مکلف است به اینکه غسل و وضو و صیام برای او ضرری بوده، جهل مکلف او را به ضرر انداخته و وضو و غسلش را ضرری کرده. پس اونجایی حدیث لا ضرر ولا ضرار حکم را بر می داره و رفع می کنه که امتثال حکم موجب برای وقوع در ضرر باشه. در این سه مثال امتثال امر به صیام و غسل و وضو مکلف را در ضرر نینداخته، بلکه وقوع مکلف در ضرر به خاطر جهل او به مسئله ضرر بوده. این جهل او را به ضرر انداخته نه حکم شرع. ولذا میگوید چون منشأ وقوع مکلف در این سه مثال در ضرر حکم شرعی نبوده، پس حکم به وجوب و غسل و وجوب وضو و غسل و صیام به خاطر لا ضرر رفع نشده است. به این کیفیت آقای نائینی از این سه مورد جواب داده و گفته مکلف به خاطر ضرر مبتلا، به خاطر حکم شرع مبتلا به ضرر نشده تا لا ضرر حکم را برداره. این بیان را استاد مناقشه می کنند، می گویند که عجبا مدار بر ضرر واقعی است و بلا اشکال این ضرر ناشی از تکلیف شده، زیرا اگر تکلیف به حسب واقع نبود تکلیف شر دیگه او را به ضرر نینداخته بود. جهل او به وقوع ضرر، جهل مکلف به اینکه وضو و غسل و صیام برای او ضرری نیست، این جهل موجب نمی شود که واقع تغییر کنه و عوض بشه. بالاخره ضرر حاصل شده از این غسل و وضو و صیام برای مکلف ضرر حاصل شده است قطعا. حالا که ضرر حاصل شده، لا محاله این تکلیفی که موجب ضرر باشه مرفوعه. حالا منشأ وقوع در ضرر جهل مکلف باشه یا غیر جهل، این سبب ضرر من اثر در مقام ما نداره. مقام ما آن است که ضرر واقعی غسل و وضوء و صیام موجب رفع حکم الهی میشه. حالا چه میخواد منشأ ضرر جهل مکلف باشه، یا یعنی چون نمیدانه در ضرر افتاده، یا نه میدانسته و در این حال واقع در ضرر شده. لذا ایشون میفرمود این بیان آقای میرزا وافی نیست در حکم به صحت. لذا استاد از طریق دیگری پیش میان، میگویند علت این که در این سه مورد غسل و وضوء و صیام صحیحه، همانا علت آن است که حدیث لا ضرر در مقام امتنان وارد شده، بر اساس اینکه پیامبر اکرم از خدای متعال تقاضا کرد در لیلة المعراج، خدای متعال تکلیفات مشکل و ضرری را منتن از امت اسلام برداشت. خب اگر مسئله امتنانه، خب بله با علم به این که غسل و وضو و روزه ضرر داره بعد ان مرتفعه، اما اگر جاهلن وضو و غسل و روزه گره، بعد اگر خدا به او بگه در این حال اعاده بر تو واجبه برای اینکه وضو و غسلت و صیامت ضرری بوده، این برخلاف امتنانه. لذا میگیم چون این قانون لا ضرر و لا ضرار در مقام امتنان وارد شده، پس با فرض جهل مکلف اگر باز هم حکم باقی باشه، با مرتفع باشه و وضو و غسل و صیام اعاده اش واجب باشه، این که برخلاف امتنانه. لذا میگیم سر این که در این موارد دلیل لا ضرر جاری نمی شود آن است که اگر جاری بشه غسل و وضو و روزه، رفعشون امتنانی بر مکلف نیست، بلکه لزوم قضا و اعاده این گونه اعمال این برخلاف امتنانه. پس از این جهت استاد می‌فرمایند سر این که در این سه مورد محکوم است به صحت عبادات، همانا آن است که دلیل رافعی که لا ضرر باشه در این گونه موارد که خلاف امتنان است جاری نمیشه. امتنان ثابت میشه که اگه من آشتی که این وضو و غسل و روزه این آقای جاهل باطل باشه، قضا و اعاده برشون واجب نیست و این قضا و اعاده خلاف امتنانه، حکم به وجوب قضا و اعاده در اینجا خلاف امتنان میشه. حالا این بیانی که استاد آورده، طبعا یک اشکالی در اینجا زنده میشه، خوب دقت کنید در این اشکال. اون اشکال این است که خیلی خوب، به فرض به قول شما به خاطر حدیث لا ضرر و ضرار که امتنانیست، بگیم به این که این غسل و وضو و روزه باطل نیست تا موجب اعاده بشه، اما یک مانع دیگری در مقام وجود داره و اون این است که بالاخره این عمل اگر خواسته باشه صحیح باشه، این مستلزم آن است که امر اول باقی باشه، یعنی امر به اصل وضو و غسل و روزه باقی باشه تا بگیم این عمل عبادی مطابق امر بوده و بنابراین قضا و اعاده نداره. در صورتی که نمیتوان گفت که این امر امر عبادی باقی است و عمل این مکلف طبق مأمورم به واقعی واقع شده، پس صحیحه. چرا؟ برای اینکه بالاخره اضرار به نفس حرامه و اگر اضرار به نفس حرام بود، سبب اضرار به نفس هم اگر سبب تولیدی باشه اون هم حرامه. و بما اینکه این وضوع و غسل روزه موجب اضرار به نفس شده، پس سبب اینها که خود وضوع و غسل روزه است لا محاله مبغوض و حرامه. و چیزی که مبغوض و حرام بود نمیتواند مصداق محبوب و عبادت قرار بگیره. این نکته را توجه کنید که به درد خیلی جاها میخوره. برای اینکه این نکته بهتر روشن بشه، به عرضتون برسانم که چیزی که مبغوض الهیست هیچ وقت قابل برای تقرب الالله نیست. خب معلومه، انما یتقبل الله من المتقین و انما یتقرب الالله بما هو محبوب لله. این که معنا نداره ما با شمشیری که پسر مولا را سر بریدیم با این شمشیر تقرب به مقام مولا پیدا کنیم. به قول استاد حلی ما می‌فرمود لا یطاع الله من حیث یعصا، از راهی که این آدمی معصیت مولا را انجام میده دیگه نمیشود به ساحت قدس ربوبی تقرب پیدا کرد. این اصل مسلم و یکی از اصول قطعیه موضوعیه عند العقلاس. درست. خب از طرفی علماء علم اصول فرمودن اگر بنا شد بین سبب و مسبب واسطه اختیاری وجود نداشته باشه، حرمت از مسبب به سبب سرایت میکنه. اما اگر بین سبب و مسبب واسطه اختیاری بود، حکم از مسبب به سبب سرایت نمیکنه. مثلا میگیم قتل نفس قطعا حرامه. حالا اگر کسی شمشیری به گردن مظلومی میزند، چون بین شمشیر و قتل نفس واسطه اختیاری نیست، میگیم قطعا ضرب شمشیر یقینا حرام و موجب برای بغض الهی خواهد شد، همونطور که فرمود من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. یا اگر کسی آتشی در خانه همساده میاندازه یا حتی روی پشت بامش آتشی برافروخته میکنه که به خانه همساده سرایت میکنه و خانه همساده را تباه می کند و می سوزانه، میگیم قطعا همین فاعل تعجیج نار معذب است و مخالفت با حکم الله کرده و قطعا ضامن مال همسادم خواهد بود. چرا؟ چون بین تعجیج نار و برافروختن آتش به آتش گرفتن همساده واسطه اختیاری نیست. به اینها میگن مسببات تولیدیه، یعنی اموری که بین سبب و مسبب واسطه اختیاری نباشه، از مسبب فساد و مقبوضیت به سبب سرایت میکنه. اما بله، اگر بین سبب و مسبب واسطه اختیاری بود، جناب عالی انگور را میفروشی اما دیگری با انگور شما شراب درست میکنه، میگیم چون بین عمل شما و درست کردن شراب واسطه اختیاری قرار گرفته، بیع شما حرام نیست و محکوم به بطلان هم نخواهد بود. درست. اکنون که این دو مطلب روشن شد، بیم ما نحنفی، میگیم در ما نحنفی کسی که جاهل است و روزه گرفت و سرانجام در اثر این روزه حتی مرد. گفتم مرحوم آیت الله بروجردی رضوان و درود الهی روحشون باد، در سال 41 بود یا 42 که مبتلا به سکته قلبی شدن، وقتی که اون متخصص بیماری قلب از اسپانیا آوردنش برای مرحوم بروجردی، فرموده بود که علت سکته ایشون روزه ایست که در رمضان گرفته بود، چون بعد از رمضان اون مرد بزرگ در اثر سکته از دنیا رفت. خب بنابراین میگیم ضررهایی که به افراد میرسه بین اون ضرر و بین مرگ بروجردی دیگه واسطه اختیاری در کار نبوده. چنین سببی حرمت از مسبب به این سبب سرایت میکنه. درست آقایون؟ همانند تعجیج نار و زدن شمشیر به گردن مظلومه. بنابراین میگیم ولو جاهل بوده مرحوم بروجردی مثلا به که روز برای او ضرری است، یا یک بیماری جاهل بوده که غسل و وضو برای او ضرری است، بگیم از حرمت مسبب که ضرری است سرایت میکنه به این عمل و این عمل روزه و وضو و غسل لا محاله محکوم به ضرر و حرمت، و چیزی که حرامه دیگه قابل برای تقرب نیست. روشن فضلا؟ بگیم پس بنابراین ولو جاهل بوده و نمیدانسته که وضو و غسل و روزه برای او ضرری بوده، اما حکم از مسبب که ضرر است به سبب سرایت میکنه و این وضو و غسل و روزه متصفه به حرمت میشه، و چیزی که حرامه دیگه قابل برای عبادی بودن و تقرب الالله نداره. مگر شما بگید که این ضرر حرام نیست. این هم که بعیده، برای اینکه اضرار به نفس اگر در حد مرگ برسه یا حتی در حد نقص یک عضوی از اعضا برسه که موجب مثلا فشل شدن بشه، همه میگویند این گونه اضرار قطعا حرامه. چرا دیگه؟ نه گفتیم فرقی نمیکنه دیگه، علم دخیل نیست. شما بالاخره اگر در خانه خودت تجهیز نار میکنی و بعد سرایت میکنه به خانه همسایه، ضامن او هستی. خب شما فرمودید که در ضرر علم و جهل دخیل نیستش دیگه. خب سوال من اینه که بفرما شما، حالا مقبوض نبود یعنی بنای برنامه موجب برای عقاب نبود، آیا ملاک داشت یا نه؟ ببینید چیزی که مقبوضه امر که قطعا نداره، ملاک امرم نداره. شما یه عبادتی را که فاقد امره از راه ملاک درستش میکنید دیگه، مثل در باب تزاحم اینطوری میگید دیگه، میگید امر مزاحم در این صورتی را که ساقط بشه به خاطر عجز یا حلتی، اون دیگری زنده میشه برای اینکه چون ولو امر نباشه اما ملاک امر درش هست. میگیم اینجا که یه عملی مبوزه دیگه ملاک هم نداره، حالا ولو مکلف جاهل بوده. بله ببینید مطلبی را باز اینم عرض کنم، این تو پرانتز یادتون نره. ببینید در پس اجتماع امر و نهی اصولیین میگن به عنوان حالی نکته باز کنی تفسیری تا مطلب بهتر جا بیفته، در باب اجتماع امر و نهی اصولیین میگن کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهیان باید بگویند که نماز در دار قصبی باطله. اونایی که قائل به امتناعن، چرا؟ برای اینکه میگن وقتی که نماز در دار قصبی خوندیم لا محاله، اینها ولی دو عنوانن، یکی صلات یکی قصب، اما این تعدد عنوان به قول آقای آخوند موجب تعدد معنون نمیشه، پس لا محاله این صلات در دار قصبی هم فاقد امر هم فاقد ملاکه، امر نداره. برای چون خب معلوم چیزی که مبغوضی که امر نداره و صرف ملاک هم نداره، برای چون چیزی را که مساق حرامه دیگه فاقد ملاکه. لذا این نماز در دار قصبی ولو شما جاهل به قصبن باشی این نماز باطله. چرا؟ برای اینکه چون به قول آقای آخوند این نماز متحد با قصبه، قصب هم مبغوضه و لااقل فاقد ملاکه، پس نه ملاک داره نه هم باید باطل باشه. ما نحنفهم اینه میگیم، میگیم اگر اضرار حرام بود پس بنابراین این سبب هم از مسبب به سبب که روزه و وضو و غسله سرایت میکنه، این سبب نه امر داره و نه ملاک، چطور میشه صحیح باشه؟ درست شد؟ این اشکار را اگر کردم بگفتم پس این وضو و غسل و روزه علی کل حال باطله. چطور در این حال فقها حکم کردن که با جهل صحیحه؟ اگر فردا جواب این را خوب آوردید، آجایزن بگیرید. والحمدلله.